فن اول منطق، منطق شفا، المدخل، صفحه 21، سطح 12، و کل تألیفین فإنما یؤلف من امور کثیره و کل اشیاء کثیره ففیها اشیاء واحده ففی کل تألیفین اشیاء واحده. بحث در این داشتیم که آیا تصور واحد کافیست برای تصدیق، همچنین بحث در این داشتیم که آیا تصور واحد، تصور یک شخص شیء مفرد میتواند شیء دیگر رو برای ما روشن کند و متصور کند یا نه. گفتیم که تصور معنای مفرد هیچ وقت نمیتواند ما رو به تصدیق نائل کند، به تصدیقی که اون معنای مفرد توش هست، به تصدیق دیگر هم نمیتواند ما رو منتقل کند، نه ما رو نائل میکنه به تصدیقی که خودش توش هست، نه ما رو منتقل میکند به تصدیق به چیزی دیگر. اما در باب تصور گفتیم که بعضی اوقات در بعضی موارد دلیله ما میبینیم که تصور یک معنا به ما اجازه میده که معنای دیگر رو هم ما تصور کنیم. و خب کثیراً اینطوره که تصور دو معنا به ما اجازه تصور معنای سوم میدن. غالباً با یک معنا ما به تصور معنای دیگر نمیرسیم. مثلا با جنس تنها نمیتونیم نوع رو تصور کنیم، باید دو معنا داشته باشیم، یکی جنس یکی فصل، تا بتونیم نوع رو تصور کنیم. اینا توضیحاتی بود که گفتیم. حالا این مطلب رو میخوام بیان کنیم که آیا تصور هر معنایی به هر صورت که شود، به هر صورت که انجام شود کافی است، یا باید یه نوع تصور خاصی در مورد معنا داشته باشیم تا ما رو به مجهول برسونه. ما میخوام از تصور این معنای معلوم به معنای مجهول برسیم و او رو تصور کنیم. آیا از هر نوع تصوری که نسبت به این معنای معلوم داشته باشیم میتونیم معنای مجهول رو به دست بیاریم، یا یه نحوه خاص تصوری رو باید به این معلوم داشته باشیم تا مجهول کشف بشه؟ الان میخوام بیان کنیم که نحوه خاصی از تصور رو نسبت به این معلوم باید داشته باشیم تا از طریق این تصور به تصور شیء مجهول برسیم. اینو میخوام بیان کنیم. مقدمتاً بیان میکنیم که هر جا تألیفی هست معنای واحدی هم هست. ما قبلا در باب تصدیقات و باب تصورات در هر دو تألیف رو معتبر دونستیم، یعنی گفتیم تصور معنای مفرد کافی نیست، باید دو معنا لااقل باشند تا ما بتونیم به مجهول پی ببریم، یعنی تألیف رو شرط کردیم. چه در باب تصدیق چه در باب تصور تألیف شرط شد. لذا الان بحث میکنیم درباره مؤلف ها، میگیم کل تألیفن مشتمل بر واحده، یعنی یک مفرد توش هست، زیرا اصلا تألیف بین مفرد ها واقع میشه و هر مؤلفی از مفردها تشکیل میشه. بنابراین هر جا تألیف هست مفردم هست و ما باید این مفرد تصور کنیم تا بتونیم این تألیف رو تصور کرده باشیم. تصور مفرد دو قسمه، ببینید اول چیکار کرد. اول گفت ما احتیاج داریم به معنای مؤلف، چه در باب تصور چه در باب تصدیق. اینطور نیست که ما معنای مفرد تنها بتونیم مشکلمون حل کنیم، باید معنای مؤلف داشته باشیم. بعد آمد گفت در هر معنای مؤلفی معنای واحد هم وجود داره که مؤلف از این واحدا گرفته شده. بعد گفت این واحد رو من باید تصور کنم تا بتونم مؤلف رو تصور کنم، چون مؤلف از این واحد داره تشکیل میشه، پس من باید واحدهای این مؤلف رو تصور کنم تا خود مؤلف تصور بشه. اینا رو گفت. حالا میگه تصور واحد دو قسمه، کدوم قسمش میتونه مشکل ما رو حل کنه، کدوم قسمش به من اجازه میده که با تصورش منتقل بشم به اون تصدیق یا منتقل بشم به تصورش یه مجهول. میفهمد که دو جور ما میتونیم هر مفردی رو تصور کنیم. یه بار مثلا این انسان رو تصور میکنم، یه حیوان رو تصور میکنم به عنوان این که جوهر است، یک موجود طبیعی است که در جهان خدا آفریده. یه بار تصور میکنم که ماده هست برای انسان، محمول میشود بر انسان، جنس انسان است، یه جوری مرتبطش میکنم با انسان. اون وقت که به عنوان یک طبیعتی از طبایع جهان خلقت تصورش میکنم، کاری برای من انجام نمیده جز این که من عالم میشم به حقیقتش، ولی این که موصل بشه مرا به مجهولم، نه، این نمیتونه انجام بده. مجهول من انسانه، من اگر طبیعت حیوان رو تصور کنم انسان برای من تصور نمیشه، من باید این حیوان رو به نحو دیگری تصور کنم، به نحوی که ماده انسان، جنس انسان، حمله بر انسان میشه، انسان یکی از جزئیات اونه، اینجوری باید ارتباطش بدم. وقت در چنین حالتی میتونم از حیوانی که معلوم است به انسانی که مجهول است پیدا کنم. پس مفردات یک مؤلف باید شناخته بشن، ولی دو جور شناخته میشن. یکی از اون دو نحو شناختن به کار ما نمیاد، دیگری به کار ما میاد. این روشنه. تا اینجا اینو چند بارم تلاش کردم. ابن سینا برای این که یک امر رو میشود دو جور تصور کرد، یا به تعبیر خودش یک مفرد رو میشه دو جور تصور کرد، مثال میزنه. مثالی که میزنه ربطی به منطق نداره، ولی خب مطلب رو روشن میکنه. بعد از این که مثال تموم میشه میاد تو منطق و بحث رو منطقیش میکنه. پس یه مثالی میزنه که ربطی به منطق نداره، ولی اون مثال مطلب رو روشن میکنه و با روشن شدن مطلب ایشون میتونه وارد بحث منطق بشه. مثال میزنه به بیت، میگه بیت از چی تشکیل میشه؟ از آجر و مثلا گچ و از چوب و یا آهن که بندازیم سقف این بیت، از اینا تشکیل میشه. وقت ما این اجزا رو که اجزای مؤلف هن، مؤلف بیته، بیت مؤلفه، این چوب و آهن و اون گچ و آجر و اینها مفردات هند، اون اجزا هند. شما مفردات رو اگر اینطوری تصور کنید، چوب عبارت هست از یک جسم که قبلا نامی بوده حالا جماد شده، خب این طبیعت چوب رو نشون داده، ولی نمیتونه برای شما جزء بیت بشه. چوب با این حیث نمیتونه جزء بیت بشه. چوب رو چطوری تصور کنید؟ چوب رو با این حیث و تصور که محکمه. اگر من روی سقف قرارش بدم روشم کاجل کنم نمیشکنه. اینجوری تصورش کنید به درد بیتتون میخوره. اما اونطوری تصور کنید یه موجود چنین نیست، این فصل رو دارد، این جنس رو دارد، طبیعتش این است، در طب به درد این چیزا میخوره، اصلا اینو به درد کار شما نمیخوره، به درد بیت نمیخوره، به درد این مؤلف نمیخوره. روشن شد؟ پس مفردات یعنی اجزای این مؤلف یعنی بیت رو ما میتونیم دو جور تصور کنیم. برای اون بنا یک تصورش مفید نیست، برای بنا تصور دیگه مفید. این مثالشون میزنه. بعد میگه در منطق هم همینطور. در منطق شما حیوان رو میتونید بیارید اینطور بگید، بگید حیوان یک موجود ذهنی است، حیوان یک موجود خارجی است، حیوان بدون توجه به وجود ذهنی و خارجیش چنین ماهیتی دارد. هیچ کدام از اینها برای کار شما که عالم شدن به معنای انسانه به کار شما نمیاد، هیچ کدام از اینها. ولی اگر حیوان رو به این صورت بگیرید که میتواند بر انسان حمل شود، کلی انسان است و انسان جزئی اوست، با این حیثیت ها ملاحظه کنید میبینید که به کارتون که کشف مجهول انسانه میاد، کشف انسان مجهوله میاد، به کارتون میاد. روشن مطلب؟ این دیگه توضیح فکر میکنم نمیخواد، حتما من عبارت تطفیرش کنم. صفحه 21 سطح 12 و کل تألیفن فإنما یؤلف من امور کثیره. این یه مقدمه که روشنه، اصلا قوام تألیف به اینه، احتیاج به استدلال هم نداره، یه قضیه میشه گفت بدیهیه. هر تألیفی از امور کثیره به دست میاد. مقدمه دوم اینه و کل اشیاء کثیره ففیها اشیاء واحد. هر جا که اشیاء کثیره دارید یک شیء هم توش دارید. خب معلومه دیگه، اصلا این اشیاء کثیره از اون یک شیء یک شیء ها تشکیل میشه. پس اینم تقریبا بدیهیه که در هر جا اشیاء کثیره داشته باشید شیء واحد هم دارید در ضمن همون اشیاء کثیره. نتیجه اینه ففی کل تألیف اشیاء واحده، در هر تألیفی شما اشیاء واحده دارید. توجه کردید؟ صغرا کبرا و نتیجه تشکیل داد. خب پس در هر مرکبی شما معنای واحد دارید. ما دو تا مرکب درست کردیم، یکی در باب تصوری که در باب تصدیق، و گفتیم تو منطق با این مرکبا احتیاج داریم. حالا معلوم شد که این مرکبا مشتمل بر واحدن. حالا که معلوم شد مشتمل بر واحدن، میگیم اگر خواستی این مرکبا بفهمی باید مفرداتش هم بفهمی. اول باید مفرداتش رو یاد بگیری و بفهمی تا بعدن خودشو. بعد بس میره تو این قسمت که مفردات باید معلوم بشه. چگونه معلوم میشن؟ دو قسم معلومیت داریم که یه قسمش به درد ما میخوره، یه قسم دیگهش به کار ما نمیاد. نه، مشتمل بر واحد هاست، منتها ما به همه ما تک تکش رو باید بدونیم، نه واحد کلی ما نداریم. ففی کل تألیف نشان بوده. بعد میگه ول واحد و فی کل مرکبن هو الذی یسمى بسیطا. اون در هر مرکبی واحد ها هست، هر کدوم از این واحد ها بسیطن، ترکیب توشون نیست، همه با هم جمع بشن مرکب درست میکنن. پس در واحد در هر مرکبی همونیست که بسیط نامیده میشه. حالا میفهمد لما کان شیء المؤلف، لما كان الشيء المؤلف من الأشياء يستهيل أن تورف طبيعته مع الجهل ببسائطه، محال است که ما یک شیء مرکب رو بشناسیم در حالی که بسایتش رو نشناخته باشیم. پس برای شناخت مرکب باید اول بسایتش بشناسیم، چون محال است که ما مرکبی رو بدون بسایت بشناسیم. پس اول باید بسایت شناخته بشن تا مرکب از طریق شناخت بسایت شناخته شده شناخته بشه. ولما کان شیئی که مؤلف از عده اشیاست، من عده اشیا متعلق به مؤلفه، شیئی که مؤلف از عده اشیاست محال است که شناخته شود طبیعتش در حالی که ما جهل به بسایطش داریم. این محاله که خود اون مرکب رو بشناسید در حالی که جهل به بسایط دارید. چون محاله، پس باید اول علم به بسایط پیدا کنید تا در عقب علم و بسائط علم مرکب هم پیدا بشه. بسیط در اینجا من این جزه مرکب هم در اینجا مرکب تام نیست. مرکب تام من بگیرید عرض کنم اشکال نداره. مرکب یعنی مشتمل بر دو جز، این میشه مرکب. حالا چه یسه و سکوت علیه ها باشه چه نه، اگه یسه باشه میشه تام، نباشه میشه ناقص، فرقی نمی کنه. و هر دو مرکب هم دارای اجزا هستند. اجزا رو میتونید بگید اجزای مرکب تام اگر مرکبتون تامه، یا اجزای مرکب ناقص اگر مرکبتون ناقصه. و لما کانش مؤلف من عدت الاشیا، چیزی که مرکب می شود از عده اشیا، یستحیل ان تعرف طبیعت این شیء مرکب در حالی که من جاهلم به بسایطش. چون چنین است فبالهری ان یکون العلم بالمفردات قبل العلم بالمؤلفات، من باید مفردات قبل از علم به مرکب عالم بشم. تا اینجا آمد و ثابت کرد که علم مفردات لازمه. حالا میخواد بگه علم مفردات دو حیث دارند، یک حیثش لازمه. در بعضی موارد ممکنه هر دو حیثش لازم باشه، ولی در منطق یه حیثش لازمه. از حیث این که این مفرد یه طبیعتی است که میتواند وجود ذهنی داشته باشه، میتونه وجود خارجی داشته باشه، از این حیث تو کار به کار منطق نمیاد. ولی از حیث این که این شی کلی اون شی است، حمله بر اون شی میشه، بعد اون مستاق این است، به این حیثا توی منطق میاد. و ما اگر بخوام یک شی رو بشناسیم که ما رو راهنمایی کنه به شناخت شی دیگر، باید با همین خصوصیاتی که عرض کردیم بشناسیمش. و علم و مفردات یکون علا بچین لنهو بله فرق نمی کنه. لفظ نه مفرد یعنی تثنی نباشه، جمع نباشه، مفرد یعنی مرکب نباشه. منظور لفظ مفرده، و چون لفظ مفرد معنا داره، منظور معنای مفرده. فرقی نمی کنه چه بگی لفظ مفرد چه معنی مفرد. ولی علم و مفردات یکون علا بچه این لعنهو اما ان یکون یا لعنهو یعنی لعنه این علم و مفردات، یا یکون علمن بالمفردات، از این حیث که این مفردات آماده اند که تألیف شود. از این مفردات تألیف ذکر شده، یعنی تألیفی که مفید تصور دیگر باشد یا مفید تصدیق یک مجهول باشد. تألیفی که ذکر شد این بود دیگه. خب حالا ما علم مفردات داریم از این جهت که می توانند مرکبی رو بسازند که اون مرکب ما رو هدایت می کنه، یا به تصور چیزی یا به تصدیق چیزی. از این حیث اگر این مفردات رو بشناسم، اون مرکب رو می تونم وسیله قرار بدم برای شناخت مجهول. و اما ان یکون علمن بها، یا این علمی که تعلق میگیره به مفردات علم مفردات هست، منتها از این هست که این مفردات تبایند و امورند، تبایند و اموری هند که یه عروض لحاظ آل کلمانا. اگر به این عنوان ما لحاظ کنیم مفردات رو، در منطق به کار ما نمیان. مفردات رو ملاحظه کنیم از این جهت که تبایند. مثلا فرض کنید مفردات بیتو تصور کنیم از این جهت که این طبیعت آجر، این طبیعت چوب، این طبیعت چیه و اموری هستند، این به درد ما نمیخوره. حالا ایشون میفهمد علم پیدا کنیم به این مفردات از باب این که تبایند، عبارت عوض میکنه. یا اموری هستند که یه عرضل این امور زال کلمانا. مثلا در بیت ملاحظه کنید اموری هستند که یه عرضو بر این امور، این معنای که الان داریم صدق میدیمش، مثلا حیوان یه مفرده، ناطق یه مفرده. من بیام حیوان رو ملاحظه کنم از این جهت که طبیعتیست که حیوان برای صدق میکنه، یا ناطق رو نگاه کنم بگم طبیعتیست که ناطق برای صدق میکنه. ذالک المعنا یعنی همون معنی که خودش داره، همون معنی که خود این لفظ داره. یعنی عرض کردم دیگه، شما در مرکب حیوان رو میابید، ناطق هم میابید، بعد حیوان رو ملاحظه میکنید از این جهت که معنی حیوانیت داره، ناطق هم ملاحظه میکنید از این جهت که معنی ناطقیت داره. هیچ چیزی اضافه نمیکنید، فقط این معنا رو یا این شی رو میبینید به همین صورت که دارای طبیعتی است و این معنا رو دارد. حیوان رو میبینید به لحاظ این که طبیعتی دارد و معنای حیوانیت رو دارد، ناطق رو میبینید به لحاظ این که طبیعتی دارد و این معنای ناطقیت رو دارد.
عبارت بخواد اینه بگه بگه ما مفرد رو یه بار میام از حیث ایثار بودن یا مقدمه ایثار بودن میسنجیم که میاد تو منطق، اما نه یه بار میام از غیر ایثار بودن و غیر مقدمه ایثار بودن میسنجیم که دیگه حالا میاد تو بحثای خودش.
بله همینه میشه، عبارت همینه میگه، منتها دیگه حالا چون الان ابن سینا مطلب رو مطلق گفت، منم مطلق گفتم، ولی اگه بخوام منطبقش کنیم بر منطق همین نمیشه به شما فهمید، که خود ابن سینا این انطباق رو انجام میده در خطوط بعدی. اول مثال میزنه به امری که ربطی به منطق نداره، یعنی مثال میزنه به یک مؤلفی که عبارت از بیته، بعدن که در مثال حرفاشو میزنه تطبیق میکنه مسئله رو بر منطق، یعنی ممثل تو منطق هم میگه مفردات رو دو جور میتونیم تصور کنیم که یک تصورش موصل هست یک تصورش موصل نیست. و مثال هازا مثال این که یک مفرد رو ما میتونیم دو جور تصور کنیم این است که بیتی که مرکب میشود از خشب و غیر خشب، چون مرکب شده یحتاج و مؤلفه که بناست، مؤلف بیت که بناست احتیاج دارد به این که بساط بیت رو از قبل بشناسه. یحتاج و مؤلفه، یعنی مؤلف این بیت، به این که بشناسد بساط بیت را. بساط بیت یعنی اجزا را. اون بساط چی هست؟ من الخشب چوب و لبن خشت و تین گلی که بین خشتا میذاره، اینو باید بشناسه. لکن للخشب و لبن و تین احوالی است که به سبب اون احوال صلاحیت دارن برای بیت و برای مؤلف شدن، و احوال دیگری دارن که خارج از این صلاحیت. حالا این شخص باید این اجزا رو با اون حالاتی که به سبب ها تسلح و للبیت هست، اون معنا رو باید ملاحظه کنه. بله، لکن للخشب و لبنتین احوالی است که به سبب این احوال صلاحیت دارد برای بیت و برای تألیف، و احوال دیگری است که خارج است از این صلاحیت. خب احوالی رو که خارجن اول مثال میزنه، فاما ان الخشب هم من جوهر فیه نفس نباتیه. خشب از جوهری گرفته شده که در اون جوهر نفس نباتیه بوده، اگر چه حالا دیگه نیست. حالا یا شادم به خشب در حینی که درخته نگاه کنیم میگیم حالام هست، ولی خب الان در اون نداریم. اما اندر خشب من جوهرین فیه نفس نباتیه، و این که در طب طبیعت این خشب هار است یا بارد، یا قیاسه با موجودات قیاس و کذا، مثلا این خشب رو قیاس میکنیم با چیزی دیگه، مثلا با آجر، میگیم رطوبت خشب بیشتر از آجره. یا مثلا خشب رو ملاحظه میکنیم با عضوی از اعضای بدن انسان، بازی حکم دیگه میکنیم. فهازا یعنی اما ان الخشب هو جوهر تا آخر، فهازا لا یحتاج الیه بان البیت ان یعلمه. بانی بیت یعنی بنا احتیاج نداره به اینکه این مطالب رو بدونه، بدون دانستن این مطالب میتونه به بدون دونستن این مطالب میتونه به بیت برسه. ولی این مطالبی هست که برای رسیدن به بیت دانستنشون لازمه، اونا رو الان میگه. فهازا لا یحتاج، گفتیم فهازا لا یحتاج الیه باندل بیت ان یعلمه. ان یعلمه هم بود به لا یحتاجه، بانی بیت احتیاج ندارد ان یعلمه. و اما ان الخشب سلبون و رخون یک، و صحیحون و مدسوسون این دو، و غیر از ذلک فانه مما یحتاج. اما اینکه این چوب سفته و به درد این که در سقف به کار بره میخوره، یا سسته اینه به درد چوب سقف نمیخوره اما به دردهای دیگه میخوره، همچنین این چوب صحیحون و مدسوسون، عطفه بر اون سلبون و رخونه. خشب یا سلب است یا رخ، یکی صحیح است یا مدسوس، این دوتا. صحیح یعنی هیچ مشکلی نداره، سالمه. مدسوس از سوس به معنی بیده، سوس به معنی بید، مدسوس یعنی بید خورده. اون چوب بید خورده به درد کار بنا نمیخوره، چوب صحیح و سالم به درد کار بنا میخوره. بنا باید اینا رو بدونه، یعنی این چوب رو که ملاحظه میکنه لازم نیست بدونه که این چوب طبیعتش چیست و در طب گرم حساب میشه یا بارد حساب میشه، اما لازمه بدونه که این چوب صحیح یا فاسد شده، همچنین لازمه بدونه که این چوب سفته یا سله. فینه هم ما یحتا جبان الویت الانگرمه. تا اینجا عرض کردم مثال تموم شد. ولی بعد از این ایشون شروع میکنه به ذکر ممثل که منطقه، در منطقه هم میگه همین حرف هست. حیوان رو میاری سه جور میتونی لحاظش کنی، یکی اینکه موجود خارجی، یکی اینکه موجود ذهنی، یکی اینکه طبیعت کذاییه. هیچ کدوم این صدا به درد منطق نمیخوره. میتونی یه جور دیگه هم ملاحظش کنی، حبر بر انسان میشه، نسبت به انسان کلیه، انسان مصداق اونه. اینجوری میتونی تصور کنی، این به درد منطق میخوره. و کذالک سرنامت المنطق فانه لیست تنظر فی مفردات هذه الامور. ما در مفردات این امور نمیتونیم، مفردات این امور یعنی این اموری که میخوان ما رو به تصدیق مجهول یا اموری که میخوان ما رو به تصور مجهول برسونن. در مفردات این امور نظر نمی کنی از این جهت که این مفردات بر یکی از دو نحوه وجودن، یعنی وجود خارجی یا وجود ذهنی، اصلا نظر نمی کنی وجود ذهنی خارجیشون. الذی فی الاعیان، وجود خارجی که در اعیان، یعنی در خارجه. والذی فی الاذهان، یعنی نه به وجود خارجی توجه می کنی نه به وجود ذهنی، نه هم به ماهیت من حیث سوهیه. پشتش میگه و کذالک، بله میگه ولا ایزن فی ماهیت الاشیا، به ماهیت اشیا من حیث سوهیه هم توجه نداری، نه به ماهیت شی توجه داری، نه به وجود خارجیش نه به وجود ذهنی، تو به یه چیز دیگه توجه داری در منطق. وجود دو بار آورده
میگه، نه یه بار آورده وجود الذی فی الاعیان و الذی فی الاذهان،
دو بار آورده دیگه،
دو بار آورده خارج میکنه دیگه. با
چی رو خارج میکنه؟
معقولات ثانیه منطقی.
یعنی بس از بس بیرونش میکنه، مقولات ثانوی منطقی بیرون میرن. بله، یعنی اصطلاحات منطقی دیگه نیست. بل من حیثه محمولاتون و موضوعاتون و کلیاتون و جزئیات. اون که در صناعت منطق مفید است نظر در مفردات است، منتها نه نظر در مفردات به اون حس اول که گفتیم دارای وجودن، یا مثلا از سنخ همون، بله دارای وجودن، یا اینکه ماهیتشون اینه. بل من حیث یه محمولاتون و موضوعاتون و کلیاتون و جزئیات، از این حیث که اینا محمولاتند، یعنی این امور کلی که مرکب رو درست کردن، هر کدوم شدن مفردی برای اون مرکب، اونا رو ما میدونیم با این حس که محمولاتند. مثلا حیوان محموله بر انسان، یا موضوعات، ممکنه بعضی جاها همین حیوان موضوع قرار بدید، یا موضوع قرار بدید بر، یا انسان رو بگید موضوعاته، و کلیات، یعنی مثلا این حیوان کلیات یا انسانی که تحتش جزئیات. ما باید حیوانات و انسان و موجوداتی که میاریم از این حس بدونیم، و الا به درد منطقمون نمیخوریم. و غیر ذالک، این غیر ذالک یعنی به امثال ذالک، مما انما یعرض لهذه المعانی من جهت ما قلنا. این مما بیان برای غیر ذالکه، پس غیر ذلک رو داره توضیح میده، غیر ذلک ما این نمایه عروض لحاظ المعانی من جهت ما بله حاضر المعانی، یعنی همین معانی مفرده که ما میخوام عالم بشون بشیم تا از طریق اونها به مرکب عالم بشیم. این معانی برشون عارض، ولی غیر ذلک یعنی اینها، غیر ذلک یعنی عوارض دیگری که بر حاضر المعانی صدق میکنه، غیر مثل قضیه بودن، بله جنس بودن، فصل بودن، خیلی از این چیزا. و غیر ذلک ما این نمایه روز لحاظه المعانی، حاضر المعانی یعنی همین معانی مفردهی که ما میخواهیم با علم به اونها مرکب رو بفهمیم و از علم مرکب منتقل بشیم به مجهولمون. غیر ذلک من نمایه عروض لحاظ علمانی من جهت ما قلنا، یعنی از جهتی که میتواند به ما کمک کند برای وصول به معنای مجهول. من جهت ما قلنا فی ما سلف، یعنی اون اموری که میتونن عارض این مثل حیوان و ناطق و امثال ذلک بشن، من جهت ما قلنا فی ما سلف، یعنی از اون حس که ما در ما سلف توضیح دادیم، یعنی از حیث این که میتونن موصل باشن. بله جزئیات اضافی بگیرید، من حیث یا محمولاتون موضوعاتون کلیاتون جزئیات، جزئیات اضافی یعنی تحت یک کلی داخله. خب این مطلبی که بعد روز اولی که ورودی در فصل پیدا کردیم تمامش کنیم الان تمام شد، چون این یه صفحه خورده ای که من خوندم آسون بود و تو میخوندیمش، ولی مثل مقدر نبود تون خونده بشه. و اما نظر فعل الفاظ تموم شد. تا اینجا ما گفتیم باید ما در این منطق در مباحثی بحث کنیم که ما رو واصل کنند به مجهولات و نحوه بحث کردن و نحوه عالم شدن رو بیان کنیم. تمام مباحثی هم که مطرح کردیم سعی کردیم که مربوط باشد به معنا. گفتیم آیا یک معنای مفرد میتواند ما رو واصل کند یا معانی متعدد لازم داریم؟ چه بحث الفاظ نکردیم، بحث معانی کردیم. در منطقه واقعا ما احتیاج به معانی داریم، منتها معانی با یه حیث خاصی. حالا بحث در اینه که شما در الفاظ هم تو منطق بحث میکنی در باره الفاظ، اینطور نیست که بحثتون در الفاظ منحصرن، بحثتون در منطق منحصرن در معنا باشه. میفهمد؟ بله ما در منطق هم بحث میکنیم از باب این که در ما از الفاظ هم بحث میکنیم از باب این که ناچاریم، چون معانی رو به توسط الفاظ باید افاده کنیم، پس ناچاریم که از الفاظ بحث کنیم از این باب که معانی مورد حاجت ما رو افاده می کنند. پس بحث در الفاظ توی منطق بحثی نیست که مستقیماً مورد قصد و توجه منطقی باشد، بلکه چون منطقی که می خواهد در معنا بحث کند احتیاج به می بیند الفاظ حکایت از معنا می کند، احتیاج به بحث در لفظ هم پیدا میکنه. از این جهت که احتیاج به بحث لفظ پیدا میکنه لفظ رو مطرح کرده. و اما نظر فی الالفاظ، یعنی تا اینجا گفتیم نظر در معانی اون هم با یه حیثیت خاصی لازم است، حالا نظر در الفاظ هم آیا لازمه در منطق؟ و اما نظر فی الالفاظ فهو و امرون تدعو الیه ضروره، یعنی حاجت داریم که بحث کنیم و الا منطقی بحث در الفاظ نمی کند. پشتش بله همین جد میگه و لیسل المنطقی من حیث و منطقیون شغل اول به الالفاظ، یعنی منطقی اشتغال اولش به الفاظ نیست، اشتغال مستقیمش و بلاواسطش الفاظ نیست، اشتغال بلاواسطش معانیه. اما الفاظ چون معانی رو به ذهن میدهند از این جهت مورد بحث قرار میگیرند که فلان لفظا چه معنایی میارن، فلان لفظ دیگه چه نوع معنی میارن، معانی رو مختلف میکنن. چون معانی هم مورد حاجت ماست، پس ما باید بحث لفظ رو داشته باشیم. بعد میفهمن منطقی منهی صحبه منطقیون، منطقی ممکنه صناعات دیگه هم بلد باشه، مثلا فرض کنید ادبیات هم بلد باشه. خب این اگر در الفاظ بحث میکنه به حیث ادب ادیب بودنش، اون دیگه ممکنه شغل اولش به الفاظ باشه، مثلا نحوی یا صرفی یا لغت نویس، اینا شغل اولشون یعنی شغل بلاواسطه‌شون بحث الفاظه. اما منطقی از این جهت که منطقیه، اگر مثلا یه انسان جامعی بود هر دو شغل داشت، هم منطقی داشت هم ادیب بود، ما به حیث منطقیش که نگاه کنیم میگیم شغل اولش به الفاظ نیست، ولی به حیث دیگه نگاش کنیم ممکنه شغل اولش به الفاظ باشه. ولیس للمنطقی من حیث و منطقیون شغل اول بالالفاظ الا من جهت المخاطب و المحاوره، حالا که میخواد حرف بزنه و با دیگران گفتگو داشته باشه، در اون حالت احتیاج به الفاظ پیدا میکنه. پس به حیث مخاطبت یعنی خطاب کردن به دیگران و محاوره گفتگو کردن با دیگران احتیاج به الفاظ دارد، احتیاجش هم بلاواسطه است، به قول ایشون اولی است. قرینه این که منطقی احتیاج به لفظ ندارد بلکه فقط محتاج به معنا است، قرینه یا دلیلش این است که اگر منطقی بتواند معنا را بدون وساطت لفظ تلقی کند یا معنا را بدون وساطت لفظ در مخاطبش القا کند، این احتیاج به بحث از الفاظ نداره. پس حالی میشه بحث الفاظ اگر میشه به خاطر همین ناتوانی ماست که ما معنا رو بدون لفظ نمیتونیم بفهمون یا بفهمونیم. ولو امکنن یا تعلم المنطق، اگر ممکن بود که منطق یاد گرفته شود به فکرت سازجه، یعنی فقط با فکر بدون لفظ، به فکرت ساجده خودش معنا میکنه، فکری که انما تلحظ فیها المعانی بعدها، فقط معانی رو ما لحاظ کردیم به الفاظ کار نداریم، لکان ذالک کافیه، این اگر امکان داشته باشه کافیه، چون منطق احتیاج به الفاظ نداره، منطق احتیاج به معانی داره. حالا شما اگه از یه طریقی تونستید معانی رو احضار کنید بدون الفاظ، خب کار به مسائل منطقی میتونید بپردازید و نتایج منطقی رو میتونید بگیرید، و این نشون میده که لفظ مهم نبوده، چون بدون لفظ با نقش بستن معنا در ذهنتون تونستید منطق رو حالا یا بخشی از منطق رو نتیجه بگیرید و تأمین کنید. معلوم میشه منطق احتیاج به لفظ نداره. ولو امکنه ان یتعلم منطق به وسیله فکر ساده، یعنی بدون لحاظ الفاظ، از کدام خودش به فکرت انسازی جر معنا میکنه، فکری که انما تلحظ فی المعانی وحده ها، فقط به معانی توجه کنیم، به الفاظ توجه نکنیم. لکان از آله که این نوع توجه کردن به معانی کافی هست. ولی وسط مطلبی، ولی مثل که وقت تموم شد. فهمد اگر بتواند معانی که در ذهنشه با یه حیله دیگه منتقل کنه به مخاطبش، بازم احتیاج به لفظ نداره. اگر بخواد معنا رو بفهمه بدون لفظ، تونست بفهمه، احتیاج به لفظ نداره. اگه میخواد معنا رو منتقل کنه، باز بدون لفظ بخواد منتقل کنه، بازم احتیاج به لفظ نداره. پس منطقی اگر داره بحث الفاظ میکنه، برای اینکه خودش معانی رو از الفاظ بفهمه، یا وقتی میخواد معنا رو منتقل کنه به دیگران با الفاظ منتقل کنه. ولی حالا اگه تونست هم بدون لفظ بفهمه هم بدون لفظ انتقال بده، دیگه همون براش کافیه، احتیاج به بحث الفاظ نداره، چون نمیتونه احتیاج به بحث الفاظ داره. این دیگه بذاریمش برای بعد، اگر چه بحثت نکنیم.